سه‌شنبه 6 مهر به گونه ای معنا کرد که تحفظ کرد
کرده. برمون چه در صدر روایت آمده از این که منظور به یقین یقین به رکعته، نه یقین به نبود رکعت چهارم، و مقصود از شک هم شک در رابعه. یعنی جاده
داره داریم
که مثلا این ممکنه که توی صدر روایت اون که قضیه رکعت مقصوده بود یرکع به رکعتین، یرکع و رکعتین به فاتحه کتاب، همون جوری که شیخ و دیگران استظهار کردن ازش رکعت مفصوله رو، همون رو ایشون میتونه قرینه بر این جهت قرار بده.
من
طهارت رو امام فرمود در ظرف شک در استمرار طهارت بر یقینتون تحفظ کنید، به این که حکم به بقای یقین بکنید و حکم به بقای طهارت. گفت که با فرض این که ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء قال لا، یعنی با فرض شک در دوال طهارت بگید طهارت باقیه. ایشون یه فرمود اونجا از ضرورتو الجعتنا، به این که منظور حکم به استمراره، و انداشون فرمود معنای نقض لولا تطبیق اونجا استمرار نبود، اونجا ناچار شدیم بگیم منظور استمراره به خاطر خصوصیت مورد، اما اینجا که ضرورتی نداره. و این موضوع حکم صحته، کسی میدونه که نه نمیخوام استفاده کنم صحت رو. امام فرموده که شما سه رکعت نماز با شرائط قطعا خوندید، یعنی سه رکعت رو میدونید خوندید، منتها شما احتمال میدید که رکعت چهارمی آمده و اون سه رکعت رو باطل کرده. بله در نهایت صحتش هم مشکوکه، اما کلام اینه که امام میخواد بفرماید شما پس سه رکعت و اصل خوندن سه رکعت رو که احراز کردی، فقط مشکلت اینه که احتمال میدی که مثلا این رکعت چهارم آمده و نماز تکمیل شده و احتمال میدی نیامده. اگر آمده پس رکعتی رو بعد بخواد مکلف بکنه مثلا موجب بطلانه. امام میخواد بفرماید اینجا شک در تحقق رکعت رابعه موجب بطلان عملت نشه. مثلا مستفل ایشون استثابی نکرد، ایشون فرمود قانون در باب نماز اینه، شما یقین دارید سه رکعت خوندید، نمیدونید این سه رکعت رو باطل کردید یا نه، آیا با شک که در این که چهار رکعت خوندم آیا اون سه رکعت باطل میشه؟ همان طوری که در نمازهای صبح دو رکعتی اگر شک دارید یه رکعت خوندید یا دو رکعت، تا شک کردید و یقین دارید یه رکعت خوندید دیگه، تا شک کردید نمازتون باطل. آیا شک که در این که رکعت چهارم خوندم یا نه از مبتلات صلاته، مثل شک که در اولا و ثانیه؟ امام بخواد بفرماید نه، شک که در اتیان به رکعت در صلات موجب بطلان همه جا نیست، اگر در مثل صلوات ثنائیه و ثلاثیه و اولیین از رباعیه موجب بطلان میشد، در اخیرتین رباعیه موجب بطلان نیست. این که چیز دیگه ای بود، اون مبنا رو به معنایی که کوروه فسادته قرار داد، گفت که مدلول روایت اینه که اگر بخواد استصحاب در موردش تطبیق بشه، اینه که مکلف یه وقتی در حال رکعت سوم بود، نمیداند مکلف از اون حال خارج شده یا بر اون حال رکعت سوم باقی مانده. ایشون فرمود مبنا این باشه، چون اگر غیر این باشه مشکلی رو از شما حل نمی کنه. خب این مبنا بود، ولی بعد فرمود که قبول نداریم دلالت روایت رو بر این مطلب، بلکه مدلول روایت غیر استصحاب همین قاعده عدم بطلان صلات به شک در اثنائش در رکعات. این کلام مرحوم میروانی قدس سره بود در مقام. تنها اشکالی که در کلامشون ممکنه مطرح بشه همون اشکالیه که در برخی از کلمات چه به نسبت به کلام ایشان یا دیگران، نمیدونم ناظر به ایشون هم هست یا نه، کلام مستشکل با اون تفکیک که در فقراته که شما یه جا یتیم رو به یه معنا گرفتید، یه جا یه به معنای دیگه گرفتید، در صدر روایت یقین رو به معنای یقین به ترکعت نماز خواندن گرفتید. لا ینقض الیقین به شک، یعنی لا ینقض یقینه به خواندن ترکعت نماز به شک که در رابعه. تو فقره چهارم که رسید ولیکن نهو ینقض الشک به یقین، گفتید ولیکن نهو ینقض الشک در رکعت رابعه رو به یقین به انجام رکعت رابعه، یعنی به صرف شک اکتفا نکنه، رکعت چهارم حتما بخوانه. یقین در فقره اولا یعنی یقین به اینکه سه رکعت نماز خونده، یقین در رکعت در فقره ثانیه یعنی یقین به اینکه رکعت چهارم خونده. این تفکیک بین این دو فقره در معنای یقین گفته میشه خلاف وحدت سیاقه در روایت، و اینکه یقین باید به یک معنا و به یک اعتبار منظور باشه. پس بنابراین ممکنه کسی با این وضعیت کلام ایشون رو مختل کنه. نمیدونم مرحوم امام که یکی از اشکالاتش به دیگران اسم دیروانی نمیبره، یکی از اشکالاتش اینه که خلاصه تفکیک بین فقرات در معنای شک و یقین، که ایشون میگه یه جا شک رو به معنای شک گرفتن، یه جا به معنای مشکوک گرفتن، یه جا یقین رو به معنای خود یقین گرفتن، یه جا به معنای متیقن گرفتن، یه جا متعلق شک رو شیئی گرفتن، جای دیگه مثلا شیئی دیگری، متعلق یقین رو شیئی فرض کردن، متعلق شک رو شیئی دیگر. شاید منظورشون در تفکیک بین فقرات ناظر به کلام ایشان هم باشه. ما از بس کلام این محقق میرزای ایروان قدس سره کلام قویم و محکمی بود و فقط ممکنه از این مسیر به ایشون اشکال بشه، ما برای حرف خودمون پرونده جدای باز نمی کنیم. حرف ایشان حرف ما به زمینه، یه زمینه اینجا فقط اضافه می کنیم به کلام ایشان، و اون این که نیاز نیست ما در این فقره سوم متعلق یقین رو امری ورای متعلق یقین در فقره اولا فرض کنیم. در فقره اولا منظور بود یقین به سرکعت با شک در رکعت چهارم نفذ نشه، در فقره رابعه هم همین حرف میگیم ولیکن ینقض شک در رکعت رابعه رو ینقضه به چی؟ به یقین به سرکعت، یعنی این شکش در وقوع رکعت رابعه رو نقض کنه، یعنی ندید بگیره. بنابراین شد نقض یعنی افتاد و ندید گرفتن، معنای حقیقی این شد. شک در رکعات طبق قاعده مبطل بود، طبق اون چه در روایات آمده بود که شک در رکعات موجب اعاده، شک مبطله. خب حضرت فرماد اینجا شک مبطل نیست، یقینش رو تو سر شکش بزنه، چون یقینه به ترکعت که داره، این یقینه به ترکعتش رو بزنه تو سر شکش، نه اینکه شکی که رکعت چهارم خوانده بزنه تو سر یقین و احکام بطلان رو بار بکنه، یقینش رو نقض نکنه، بر یقینش تحفظ بکنه، شکش رو ندید بگیره. اگر شک نکرده بود نمازش درست بود، چون شکش در رکعتین اخیرتینه وقد احرز الصلاه، شکش رو ندید بگیره. پس منظور از یقین، یقین به فعل رابعه و احتیاط چه مع زمیمه به نحو انفصال چه مع اتصال این نیست، منظور از این یقین، یقین به همون انجام سرکعتی است که در صدر روایت آمده. در صدر روایت گفت یقینش به سرکعت رو با شک که در وقوع رکعت رابعه نقض نکنه، زید روایت می فرماد بلکه شکش رو در رکعت رابعه که مقتضی بطلان صلات میخواد باشه نقض کنه، به یقینش به صحت سرکعت و اون یقین سرکعت رو به سرکعت رو مقدم بداره بر قضیه شک و شک و نادید بگیره. با این فقر دستورشو ندادن، با چه فقره ای دستورش دادن؟ ولا یحتد به شکی حال من الحالات، اون آخر روایت حضرت فرمود بلیت می علل یقین و یوتب مو علل یقین ولایت ولا یحتد به شکی حال من الحالات، هیچ وقت به صرف شک اکتفا نکنه به عملها، بگه خب شک دارم رکعت چهارو میخوندم بسه، همینقدر که خوندم شاید خوندم بسه، لایحتر بلکه باید چیکار بکنه؟ وظیفش رو در صدر روایتم فرمود، تو خود این روایتم فرمود قام فعضاف الیها اخرى، در همین زیل هم فرمود اذا لم یدر فی فلات او هو فی اربع قام فعضاف الیها اخرى. بلکه قانون چرا قام فعضاف الیها اخرى؟ چون لا یحتد به شکی حال من الحالات، نباید به صرف شک در انجام رکعت اکتفای به عمل بکنه. نقطه دیگر تفاوت ما با میرزای هیرمانی همین تیکه بود که این آخر روایت رو که ولا یحتد به شکی فی حال من الحالات، لا یحتد رو به معنای لا یعتنی معنا کردیشون، فرمود اعتنای به شک نکند فی حال من الحالات، چه قبل از سجدتین، چه بعد از سجدتین، چه در قیام، چه در غیر قیام. اعتده ایشون به معنای اعتنا فرض کرد، اعتده به معنای اعتنا نیست، اعتده به معنای اکتفا، الاعتداد به شیء یعنی الاکتفاء به، اعتد به صلاته یعتد به صلاته یعنی اونو به حساب میاره، اعتداد اصلا یعنی چه؟ یعنی به حساب آوردن، به حساب آوردن در این که حالا نقض سابق رو نمی کند یا می کند، یا ایشون فرمود لا یعتد یعنی به حساب نیاره در نقض صلات، چه شخص قبل از سجده، بعد از سجده، قیام و غیر قیام. اونجا ما میگیم این روایت داره میگه به حساب نیاره، یعنی رکعت مشکوکش رو به حساب نیاره، شک داره رکعت چهارمو خونده.
چرا شبهت نشه؟
احتمال نمیدی چهاره قاعده فراغی که قائل شده اوثر از قاعده فراغ
حتی
اولی
باید مطلب
نهاد
کنه
تنها صحبه
که
ممکنه
همین باشه،
بعد هم حضرت دارم تو شکل ایمان رو یعنی اون سرکت بود به حساب بیرالا اینو که فرمود آخه لازمش تکراره دیگه، لایعتد به شکل به این حساب
میشه
تکرار، تکرار هم که خلاف اصله. آنه
شما
فرمود شما
فقر چهارم شد تکرار،
فقر چهارم چیه؟ یعنی کن بزن گذر شکل بگردیم میدونم نشد تکرار نشد یعن قبض شک بدید، این معناش اینه که شکش و مبتل عملش قرار نده، او شک و مبتل قرار نداد، به همین عمل اکتفا بکنه، به خدا حافظ شک در سه و چهار کافیه دیگه.
همین با ناتن قبض یقین به شک اول چهارم
غیر از چهارم میگه شکت رو نادیده بگیر، اولی اعتبار یقین، اول گفت که یقینت رو به انجام ترکعت نقض نکن، بعد دیگه آقا شکت رو نادیده بگیر، بله دو مطلب گفت، هر دو نتیجهش اینه که اون ترکعت اکتفا بکن و نماز تو باطل نشده، ولی علی کل تقدیر این ذیل روایت دیگه اکتفا نکنید به صرف شک، چون ایهام این هست که مکلف به احتمال انجام رکعت شارع بگه بسه، همین که احتمال میدید کار انجام دادید کافیه، حضرت قانون فرمودن که نه، به مجرد شک در اتیان اکتفایی به عمل نکنید، بلکه باید موظفید به این که تدارک بکنید اون عملی رو که شک در اتیانش هست. این آخری خیلی هم یه تفاوتی در اون چه مقصوده ایجاد نمی‌کنه، چون این زید رو اگر جور دیگه معنا کنیم اشکاله، نمیدونم اختلاف فقرات در کجا و اینا پیش نمیاد، اینو جدای از اون عرض کردم. برای دفاع از حرف ایشون تفاوت ما با مرحوم ایروانی در همون فقره چهارمه که ایشان فقره چهارمو به گونه ای معنا کرد که یقین رو به غیر معنایی که یقین در فقره اول رو معنا کرد معنا کرد. یقین در فقره اول یعنی یقین به سه رکعت، یقین در فقره چهارم یعنی یقین به انجام رکعت رابعه. ولی ما نه، گفتیم یقین به یک معنا، یعنی یقین به سه رکعت. در فقره اول گفت یقین تو به سه رکعت نکنی یا نادیده نگیری، در فقره چهارم فرمود شکت رو در انجام رکعت چهارم که در رکعت در فقره اولام شک به معنای شک در رکعت رابعه بود، شکت رو در انجام رکعت رابعه که معمولا شک در رکعات منشأ بطلان میتونه باشه، شکت رو نادیده بگیر. به چی نادیده بگیر؟ به یقین درست حسابی به اینکه سر رکعت نماز خوندی. حالا دیگه یتم علی یقین یعنی طبق اون یقینی که داری نمازت هم تمام کن، یعنی یقین داری که سه رکعت خوندی، بر اساس اون یقین این که سه رکعت خوندی نمازت رو ادامه بده. به چه جور ادامه بده؟ قام فعوا فعلیها اخرى یتم علی یقین و یبنی علیه، این بود دیگه تو روایت، یا یبنی علی یقین یعنی یبنی بر همون سه رکعت درستی که من خوندم، یبنی بر سه رکعت، نه اینکه نقض بکنی سه رکعت رو. یتم علی الیقین یعنی بر اساس سرکعت، یبنی علی الیقین در مقابل ینقض الیقین، نه آقا یبنی علی الیقین ولا ینقض الیقین. عبارت از صدر روایت تا زید یه رو ریل افتاد، معنا شد بدون تفکیک در عبارات، بدون اختلال سیاق روایت، بدون این که خلاصه متعلقات در موارد مختلف به گونه مختلفی معنا بشه. به شکت اکتفا نکن. یعنی چه؟
ما به شکت اکتفا نمیکنیم.
میدونم در عملتون، در اون عملی که باید انجام بدید به شک در وقوعش اکتفا نکنید، تحصیل یقین به وقوعش بکنید. درست ما به مشکوک اکتفا نمی کنیم، اما بر اساس شکمون. حضرت میگه به شک در انجام کار اکتفا نکنید، تحصیل یقین کنید. دیگه فرا مال موردی که بعد از عمل شک، شک در صحت عمل بکنه. این اصلا قاضی فراغ در حق این آقا معنا نداره، این وظیفه واقعی این آقا منقلب شده به این آقایی که شک کرده در اثناء عمل. میگن وظیفه شما اینه که اینجوری عملتون رو انجام بدید. بعد از عملم الا اعلمك شيئا ان اتممت او نقصت لم يكن عليك شيء. یه قاضی فراغ، قاضی فراغ طریقه. حالا بعد از عمل معلوم شد که به خیال اینکه عمل صحیحه رفتیم به کارمون، بعد معلوم شد وضو نداشتیم، قاضی فراغ نمیگه وضوی نداشته رو داشتیم. قاضی فراغ میگه مادام شک حکم به صحت بکن، بعد از انکشاف خلاف عمل به هم میریزه. اما اینجا اصلا بحث طریق نیست، ولی داشت گفت بحث استصحابم نیست، بحث وظیفه واقعی است. وظیفه واقعی مکلف در ظرف شرط منقلب میشه از رکعت موصوله به رکعت مفصوله. چون فاصله شد نه میدونم دو فقره فاصله شد. میدونم از هم فقره اول دو فقره دیگه فاصله شد. میدونم اون دو فقره دارن. این منطق ضمیر اگر باشه برمیگرده به اون اولی میخواد برگرده. گیرم این باشه لازم نیست حضرت اظهار کردن. آیا اصل اینه که در جایی که میشه اصل اینه که باید به ضمیر اکتفا بشه؟ آخه میگه شما اصل این نیست که جایی که میشه ضمیر آورد ضمیر آورد. اگر اصل این نیست که در ظهور تأثیری نداره. خب چی مستند
نیست؟
بله حالا عوض میشه، فقره عوض میشه، اما عوض میشه با چی عوض میشه؟ با اختلال در وحدت سیاق عوض میشه. اگر نمیاد، اگر نمیاد تا طرف ایشون درسته، پس اشکالی که بهشون کردن یا به نظیرشون کردن یه وارد نیست. بلکه این اشکال هست، ما در دفاع از این اشکال گفتیم لازم نیست میرزا اینجوری معنا کنه تا اون اشکال بهش وارد بشه. میتونه بر اساس معنای یقین در فقره اولا هم معنا کنه. یعنی نمیگه به اکثر اکثر صحیح داده یک کنی که بگیم
این یقین به انجام در اکثر هیچ موقع قابل ظاهر شدن و از
بین وقتن نیستش برانیسی یقین ظاهر به ولی زمین چون یقین ظاهری نشده دستی دستی هم بیا رحیه درش نکن.
یقین نداشتن به یقین نداشتن این منظورم که به وسیله شک هیچ موقع نمیشه یقین به انجام در اکثر از بین بود.
یقینو عملا که میشه حضرت بخواد داره یه امر اختیاری رو داره نهی میکنه. یعنی میگه یقینتو نفس نکن، یعنی یقین رو فرض میکنه امام علیه السلام. میگه یقینتو نفس نکن یعنی چه؟ یعنی تعامل عدم یقین باش نکن. به معنا میگه یقینی که تو داری آقا این یقینتو نفس نکن.
تعامل عدم
نتیجهش این میشه اصلا معنای این که نفس نکن چون یقین رفع و وضعش به ید من نیست، امر خارج از اختیاره. میگه یقین تو نقض نکن باید فرض بشه یک اثر اختیاری رو باید بگه، یعنی اثر یقین رو.
شما در توضیحی مطلب که وقتی اون شخص بیاد نمازش رو رها بکنه که اون خونه وقتی میره بودی سواده وقتی بیاد نمازش رو رها بکنه
یقینش رو نقض کرده. نه گفتم یقینش از بین میره، گفتیم یقینش رو نقض کرده. یعنی یقینی که اقتضا میکرد اکتفایی به این سرکعت رو اون یقین رو نادیده گرفته پشت کرد به سرکعت. میگه نه اعتداد به یقین بکنید، اکتفای به یقین بکنید، شک رو به سر یقین نزنید، یقین رو به سر شک بزنید. این کلام ایروانی به گونه ایست که کل ما تأمل بیشتر درش بکنید ازدادم تانتن و وروحن و استحکاما. هر حرف متینی و هیچ اشکالی که در کلمات دیگران مطرح شده به کلامشون وارد نیست. ولی دیگه نداره سیدم خلاف استثاب لولا حکومت دلیل استثاب.
ولی اگر ما همینطوری که معنی شدید معنی بشه یه قلی این حرف که محلی روانی روزه سخت چرا؟ بخاطر اینکه ایشون دیگه یقین همون احرار خلال شد چیه؟ شد در اتیار
رابعه
مبنا چی بوده؟ حالا کاری نداریم مبنا درست یا غلطه، حالا درست یا غلط بود ولی که به این حرف شاید بحث ها برگرده. یعنی یکی بیاد بگه که اینجا شاید بشه اتیار خواب استفاده کنه.
یه اتفاق استفاده کنیم
یقین استثابی فرض نشد دیگه. یقین استثابی باید یقین مثلا به عدم رابعه کونی فسالسه باید یه چیزی اینجوری باشه.
بله
اینا قبلا برای شد هیچ کدوم از اینا نیست دیگه. ظهورش در یقین به فساد
همه یه حرف این بود که چون فقره چهارم بود اصلا نمیتونست از اون یقین استفاده کنه. احراز اون معنای مجرفن بود اینا مشکوک بوده. ولی وقتی فقره چهارم بود اینطور معنا کردیم میتونه اون رو بگیره میتونه بعد یعنی ما خیلی خیلی راه هم که احراز سلات و معنای مجرفن بود یعنی همون بحث
خلافه متیقن اطلاقه یقین برای اراده متیقن خلاف اصلا ولذا این کلام مرحوم یروانی به هادا یتبین دیگه من وارد اون کلمات نشم. مثل مرحوم علامه مجدی در عده ای از کتبش در ملاز و مراعات و بهار و اینا آمده یقین رو به معنای متیقن معنا کرده، شک رو به معنای مشکوک معنا کرده. و اولین اشکالی که بهشون وارد میشه اینه که شما دارید خلاف هفت قاعده دارید مرتکب میشید. اطلاق یقین و اراده متیقن خلاف معنای وضعیه. یقین یعنی یقین، یقین به معنای متیقن خلاف عقله. شک یعنی تردید، شک به معنای اون امر مشکوک رکعت مشکوکه خلاف عقله اطلاقه. مرحوم علامه مجلسی در عده ای از مواضع و اون حرف آخرش هم حرف ملازشه یه مطلب رو تکرار کرده و تکرارش هم ناظره فقط دو احتمال در روایت که از حیث این که رکعت مفصوله یا موصوله بوده، ولی این که یقین رو به معنای متیقن گرفته و شک رو به معنای مشکوک گرفته در هر همه کتبش آورده و گفته فقط در روایت دو احتمال هست و از هر هم اینه که روایت ناظره به رکعت متصله. این رو فقط ایشون مطرح کرده. کلام اینه که این میشه یک احتمال دیگه در روایت، یعنی ما تا اینجا سه احتمال دیگه ذکر کردیم، میشه یک احتمال چهارمی در روایت که مرحوم فیض هم همین احتمال رو دنبال کرده در ذیل حدیث در وافی، همین احتمال علامه مجلسی رو که یقین به معنای متیقن شک به معنای مشکوک دنبال کرده میشه این احتمال رابع. خب این احتمال اولین اشکالی که بهش وارد میشه همینه که این استعمال لفظ بدون قرینه و تا بشود یقین رو به معنای خود یقین و نه متیقن و شک رو به معنای خود شک و نه مشکوک معنا کرد نوبت به این احتمال نمیرسه و تمام. ما دیگه احتمال مرحوم علامه مجلسی رو و همینطور فید رو بیش از این دنبال نمی کنیم. نه دیگه، مرحوم علامه مجلسی دو احتمال مطرح کرده، یکی این که رکعت موصوله باشه و تقیام نیست، ایشون به نظر من هم همینه لا یبعد
ولو
اینا از باب این که قائلن به این که مذهب شیعی اینه که باید منفصل باشه، ولی مثل مرحوم ایروانی که داد در فرمود که اینا بی خود میگن این حرفو، میگن خلاف مذهب نه، رکعت موصوله خلاف مذهب نیست، بلکه حکم شریعت تخییر بین رکعت موصوله و مفصوله. در یه جا گفته رکعت موصوله قام فعوان فعلی ها افرا، در یه جا گفته رکعت مفصوله خلاصه سلام بده و بعد از سلام یرکع برکعتین و فاتحه الکتاب، یا یقوم و خلاصه یه رکعت دیگه، یا رکعتین من جلوس به فاتحه الکتاب که در روایات به اختلاف آمده.
درستون خود شما می فهمونی یقین قابل نقضی به این معنا می فهمونی می ترتیب اثر بده، پس شما هم خود لفظ یقین نگرفتیم، حالا علامه
یقین متیقن خود یقین رو گرفتیم، منتها میگیم نقض یقین که در اختیار من نیست. وقتی شاعر میگه یقین تو نقض نکن، معناش اینه که آثار یقین رو، معناش نه اینکه مدلول استعمالیش، من اگر بخوام یقینمو نقض نکنم چه اتفاقی باید بیفته، معنای نقض نکردن یقین چیه، اینه که آثار متیقن رو وارد کنم.
در خلاف ظاهر بودن تفاوتی به این
خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. من تحفظ بر مدلول استعمالی کردم، مدلول استعمالی رو عوض نکردم، اما این مدلول استعمالی تحفظ برش به اینه که آثار متیقن رو وارد کردن. اگر بخوام بر یقینم تحفظ بکنم، معناش اینه که معناش یعنی قوام تحفظ بر یقین به ترتیب آثار متیقنه. خب این بحث این که حالا رکعت باید موصوله باشه مقصوده باشه، این بحث یه بحث فقهیه. مرحوم ایروانی اینجا یک اشارهی کرده، منم یه اشاره اینجا بکنم. مرحوم ایروانی اینجا فرموده نصوصی که در باب شک در رکعات هست، بعضیاش درش آمده که رکعت رو متصله بکنیم، مثل همین دقیقه که قام فعوا فعیها اخرا، در بعضی از نصوص آمده مقصوله. ایشون میفرماد بابا جمع رند همه جای فقه چیه؟ یه جا در دلیل گفته نماز جمعه بخونید روز جمعه، یه جا در دلیل گفته نماز ظهر بخونید، جمع بین این دو چیه بعد از آنی که بدونیم هر دو واجب نیست؟ تخییره. این همون جمع رند فقهتون همه جا، چرا دیگه دست با میزنید میگید تقیه است یکیش؟ نه تخییره. نگید مذهب خلاف اینه، قائلم داره ظاهرا مفید و بعضی از بزرگان خود از متأخرین هم دیدم مرحوم علامه مجلسی هم متمایل به همین قوله. از بعضی روایات دیگه هم استفاده میشه که دیگران حمله بر تضییع کرد، ایشون اینجوری جمع میکنه. ولی اینی که به نظر میرسه این روایات داله بر رکعت موصول تقییت، سرش اینه که در برخی روایات داره یبنی علل اکثر، در برخی از روایات یبنی علل اقل. خب گفته میشه مخیر بین بنای بر اکثر منتها به اتیان به رکعت احتیاط به نحو مفصوله. یبنی علل اقل یعنی اتیان به رکعت مشکوکه متصل است، این میشه با همی که ممکنه اینجوری معنا کنیم. این احتمال رو عرض میکنم و بحثش هم در فه که یبنی علل اقل به لحاظ لزوم اصل اتیان به یک رکعت، یبنی علل اکثر به لحاظ تسلیم. یعنی الان شک در سه و چهار دارید، اینجور نیست که شما سلامو ندی خواهی یه رکعت چهارم رو متصلا انجام بدی، بنا بذار برای اینکه چهار رکعت خوندی از هیچ که سلامشو الان بده و بعد خوش رکعت بعدی رو انجام بده. اما یبنی علل اقل اکتفایی به شک نکنید، سلام که دادی یه حفا نکی بدونی بگی که خب سلام دادیم خدا حافظ، نه یعنی علل اقل بنابرای سه رکعت نماز شکل گرفته با اون رکعت بعد رو مفصولتا انجام بده. یعنی جمع بین روایت دال بالبناء علل اقل و روایت دال بالبناء علل اکثر به حیثیه، یعنی از حیث انجام تسلیمه یعنی علل اکثر و از حیث لزوم اتیان به یک رکعت ولو مفصولتا یبنی علل اقل. واقعا حفظ فقه نیست، اگر فقه بود این معنا رو میگفتن و لذا بزرگان اون روایات دال بالبناء علل اقل خوب ازش فهمیدن، گفتن که یعنی حمله بر تقیه کردن این بر اساس ظهور بدی اولیش بوده، ولی یک جمع عرفی بین این دو طائفه اینه. یعنی خود روایات قرینه بر هم دیگه میتونه به این معنا باشه و تمام کلام در این مسئله فهمیده تا یعنی یبنی بر همون انجام سرکعت یبنی، یعنی بر انجام سرکعت یبنی، اما اینکه یبنی بر انجام سرکعت میتونه اکتفا بکنه یا باید یه رکعت دیگه انجام بده اون یک حکم دیگریه. حالا تمام کلام در احتمال مرحوم میرزای ایروانی و بیان احتمال رابعی که در کلام مرحوم علامه مجلسی و فیض آمده. یک اول کلام فردا انشاءالله در کلام خراب جدی شد من بخواد بگم فردا خیلی بگید چه اینجوری هم نه اگر اطراف دارید فردا تردیم بسید تردیم یه از همون بمارد یک سلوات اعتباری ندارد. شما هر عمل باطل یا کرارش سرواز بگید همه سرواز خیلی خوب عرض کنم دنباله بحث در این روایت کلام مرحوم نائینی در مقام مونده، کلام مرحوم اصفهانی مونده، احتمال به عنوان اول احتمال مرحوم امام تو بحث رسائلش مطرح کرده مونده، حداقل این سه احتمالی که تا حالا من بررسی کردم انشاءالله بحثش رو روز دیگه بعد از دهه عاشورا که میشه چهارشنبه علا داره میشه روز شنبه میشه چهاردهم سازم معمولا بیزدهم میشه معمولا میشه روز انشاءالله یک شنبه بعد از عاشورا یقینه به لحاظ ضرور ما بعد از نمزه
بیانه جو 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 بیانه جو